الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صيام بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب فور و تراخی در مقام اثبات گفتیم که چند جهت مطرح است. الجهت الاولا، هل تدل نفس الامر مادتا و هیئتا علی الفور او التراخی. خب در اینجا احتمالات چهارگانه ای رو مطرح کردیم. احتمال اول این بود که امر بر فوریت دلالت می کند. احتمال دوم امر مشترک لفظی میان فور و تراخیه، در هر دو حقیقته. احتمال سوم لا یدل الامر مادتا و هیئتا علی الفور او التراخی، برقال فور و تراخی مدلول لفظی و وضعی امر نیست. و چهارمین مورد که عرض کردیم صرفا به عنوان یک تصور عقلی امکان طرح احتمال چهارمی هم وجود داره، به این بیان که صیغه الامر تدل علی التراخی، ولی باز هم گفتیم که این احتمال قاعده ای ندارد. خیلی خوب، قبلا عرض شد که محقق خراسانی در کفایت الاصول درباره این بحث فرموده است که الحق انه لا دلالت علی الصیغه لا علی الفور ولا علی التراخی، لکن این عبارت متناسب با رأی خود ایشون و رأی سایر علما مقداری جای تأمل داره. چرا؟ برای اینکه اگر امر بخواهد بر فور یا تراخی دلالت داشته باشه، این دلالت از یک سنخ نخواهد بود، از یک سنخ نیست، بلکه نوع این دلالت بر فور با دلالت اون بر تراخی متفاوت. البته اگر دلالت داشته باشه، به این بیان که در دلالت بر فور وجوبی خواهد بود و در دلالت بر تراخی به نحو جواز. پس در حقیقت باید کلام آخوند خراسانی رو اینطور اصلاح کنیم، بگیم الحق انه لا دلالته للامر به دلالت الوضعیه لا به مادتها ولا به هیئتها علا وجوب الفور ولا علا جواز تراخی. یعنی ما کسی که قائل باشد به وجوب تراخی که نداریم، اصلا معنا ندارد وجوب تراخی اینجا مطرح باشه. اگر باشد غایت الامر همون جواز تراخی. پس دم به فور اگر دلالتی باشد به نحو وجوبه و بر تراخی اگر دلالتی باشد به نحو جوازه. پس اون چیزی که ما می‌خوایم نفی بکنیم در واقع دلالت بر وجوب فور یه جا برای شما گذاشته بودن از قبل. اینجا از محضر مبارکتون که دلالت بر وجوب فور و دلالت بر جواز تراخی هست، نه وجوب تراخی. حالا بر تخت. خب اما در میان متأخرین و معاصرین تقریبا دیدگاه همه اعلام این است که لا یدل الامر مادتا و هیئتا به دلالت الوضعیت اللفظیت التصوریه علا لا علا وجوب الفور ولا علا جواز التراخی. در مقام اثبات بیش از اصل طلب وجوبی استفاده نمیشه، همین مقداره. و بیش از این مقدار فور یا تراخی، وجوب فور، جواز تراخی، اینها چیزاییست که از بیرون استفاده میشه. ما بگیم ماده امر تنها بر طبیعت الجامع بین الافراد و هیئت اون هم تنها بر طلب وجوبی به نحو معنای حرفی، یعنی نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه دلالت میکنه. به همین دلیل عرض محضر مورد مولا میتونه امر بکنه و عرض محضرتون که حالا وقتی امر کرد نه جهت تراخی مد نظرش باشه نه جهت فور مد نظرش باشه، هیچ کدوم از اینها مد نظرش نباشه و ما هم احساس نمی کنیم که اینجا مجازی صورت گرفته است، مجازگویی انجام شده. بگذاریم بر تقدیر. حالا ادله دلالت لفظ امر بر وجوب فوریت چیه؟ حالا این ادله مطرح شده است. یکی از ادله که ذکر شده در اینجا این هست که هر مخبر و خبردهندهی، مثلا کسی میگد که زیدون قائمون یا عمرون عالمون، این آدم، این مخبر، این خبردهنده مثل هر انشاء کنندهی، مثلا کسی که میگد هي طالق یا انت حر، به عبدش میگه انت حر، به زنش مثلا میگه که هی طالق. خب در کلام خودش قطعا زمان حاضر رو قصد کرده، زمان مد نظرش اینه دیگه، عرض مثلا تو زمان حاضر هستش. امر هم از این مسئله مستثنا نیست، به عبارت دیگر کذالک الامر الحاقا له بالعم الاغلب، عم اغلب این است که کسی که سخن میگه زمان حاضر رو لحاظ کرده، اگر زمان دیگری غیر از زمان حاضر رو لحاظ بکنه این باید قرینه ای بیاره، دلیلی بیاره اینها، وگرنه معمولا زمان حاضر مد نظر هست. یعنی حتی اون شخصی که عرض مقصدتون که دارد انشاء میکند ولی انشاءش خب با صیغه ماضیه، بعتو که، اما زمان حاضر مد نظرش هستش، اشتری تو زمان حاضر مد، با اینکه فعل ماضیه اما زمان حاضر مد نظرش هست. در جواب به این بیان دو نکته مطرح میشه. نکته اولا این استدلال بر پایه قیاس در لغت بنا شده، در حالی که حتی اگر به شکل عام دلیلی بر بطلان قیاس وجود نداشت، لااقل به شکل خاص میشه گفت قیاس در لغت باطله. اصلا قیاس در لغت معنا نداره و نمیشه گفت چون این جملات اینطور هستن پس در جملات دیگری هم که شبیه این هاست باید اینطور بشه. اصلا قیاس ما نداریم در لغت، هرچی هست سماعیه، باید ببینیم که مثلا عرب چطور استفاده کرده یا عرفن یا در محاورات چطور هست، اما استدلال این چنینی ما نداریم که بنشینیم به استدلال فلسفی بکنیم یا قیاس بکنیم، نه، چجور استعمال شده، هر جور استعمال شده همون مد نظر هست. لعل در همه موارد انشاءات اینطور استعمال شده، در یه مورد خاصی به گونه دیگر. فلذا تحلیل های لفظی که ما در علم اصول نسبت به لغت انجام میدهیم، بدانیم و آگاه باشیم، یعنی خودم را هم داخلش میکنم، نمیگم فقط بدانید، نه نمیگم اعلم، همه هم باید بدانیم. خیلی خوب که چی آقا؟ این تحلیل ها تا زمانی ارزشمنده که منقح بکند عرف را، منقح بکند محاورات عرفیه رو، اما اونجایی که آقایان یه مقدار پا از این فراتر میگذارن، اینقدر میخوان دقت بکنن، تدقیق میکنن در مسئله که دیگه از عرف رد میکنن، عرفو جا میزه، عرف دیگه نمیرسه به این حرفا، اصلا عقلش نمیرسه به این چیزا، دقت میکنید چه البته عرف به عرفیتش منظورم هست، از کار ببین. خب اینجاها دیگه اینا افراطه، اینا نادرسته و اینا عوارضی دارد، اینا خصوص یعنی عوارض آسیب هایی دارد، همون بحثای گوشه حجره ای میشه که در واقع قابل تطبیق نیست بر واقع. عرفم زدتون که پس این نکته اولا. اما نکته ثانیه، اساسا امر با موارد مذکور متفاوت. چرا؟ برای اینکه متکلم در جمله خبریه میتونه حال رو لحاظ بکنه، بگد یضرب زیدون عمرن، یا بگوید زیدون قائمون، اما امر به هیچ عنوان نمیتونه متوجه زمان حال باشه، یعنی همون لحظه‌ای که داره امر صادر میشه نمیتونه متوجه این باشه، بلکه به ناچار دائما متوجه زمان آینده است، حالا آینده دور نه آینده نزدیک، به هر حال این زمانی بعد از امر. امر محضر مبارکتون که حال یعنی چیزی که الان حاصله، الان وجود داره و حاصل مورد طلب واقع نمیشه، حاصل مورد طلب واقع نمیشه، یعنی یه چیزی اولا باید در زمان حال وجود نداشته باشه، ثانیاً بتونه در زمان مستقبل وجود پیدا بکنه، بعد از اون تحقق و ایجادش به وسیله امر تلف بشه. بنابراین نهایت چیزی که مستدلین به فوریت میتونن بگن، بگن آقا اقرب زمان الی الحال، همین، اما دیگه حال به این معنای خودشا، یعنی همین لحظه که داره امر میکنه، این رو ما در لغت به این شکل نداریم. خب استدلال دیگر که حالا میتوانیم از این یاد بکنیم به عنوان قوی ترین استدلال بر دلالت وضعی امر بر فوریت. خب میدونیم که هیئت امر برای دفع تشریعی به معنای حرفی اون وضع شده، معنای عرفی این دفع تشریعی با دفع تکوینی با همه خصوصیاتش از جمله فوریت موازیه. شبه این بیان رو ما از شهید صدر هم داشتیم، شهید صدر علیه الرحمن به نوعی چنین استفاده‌ای داشتن، که مثلا عرض کنم خدمتتون که در بحث امر که گذشت، بحث ماده و صیغه امر و اینها که بحثش گذشت، اونجا هم ایشون یه همچین نکته‌ای داشتن که این به حزاء در مقابل به موازات اون امر تکوینی مثلا این رو مثلا امر تشریعی ساخته میشه و به کار میره. بگذاریم. خب چی بگیم آقا؟ بگیم همونطور که در دفع تکوینی اندفاع بلا فاصله بعد از دفع صورت میگیره، عرف دفع تشریعی رو هم همینطور میبینه. میگه آقا شما از محضر مبارکتون که طرف رو هل میدی، اینم هل میخوره، یعنی هل میپذیره، اینم میفته عقب. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ مگر خیلی آدم سفت و سختی باشه، ولی اگر حالا بیتوجه باشد و شل باشد باشد و خیلی مثلا خودشو سفت نگرفته باشه، عقب منظرتون که هلش میدی اونم هل رو میپذیره، جا به جا میشه. دقیق میکنی در دفع تکوینی اینطوره، اندفاع همراه دفع هم میاد، دفع که صورت گرفت اندفاع هم انجام میشه، بلا فاصله بعد از دفع اندفاع صورت میگیره. حالا عرف میگه که آقا دفع تشریعی هم همینطوره. پس از اونجا که اندفاع فوری بلا فاصله از لوازم دفع تکوینیه، در تک تحریک تشریعی هم بگیم عرف اندفاع فوری رو انتظار داره، انتظار داره که تا دفع صورت گرفت اندفاع هم انجام بشه. خب حالا این استدلال رو شیخون الاستاد آیت الله سبحانی به واسطه از مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی احیاگر حوزه علمی قم نقل میکردن، البته ایشون هم مستقیم نقل نمیکردن، به واسطه نقل میکردن. عبارت آیت سبحانی اینچنان که در تقراتشون آمده اینطور هست: استدل القائل بدلالت الامر على الفور بوجهين. حالا عبارت ایشونه دیگه، حالا بچم. الاول ان الفوریت مقتضى الصيغه و حاصل الدلیل، فوریت مقتضای صیغه است و از دلیل به دست میاد. ان الفوریت مقتضى الصيغه، خب این تمام شد، نقطه تمام. از مثلا دیگه فوریت مقتضای صیغه است، نقطه تمام، میریم سر خط. خیلی خوب، حالا دلیلتون چیه؟ و حاصل الدلیل ان العلل التشریعیه عند العقلاء تنزل منزله العلل التکوینیه فكما لا ينفك فيها المعلول عنها كذلك ما هو بمنزلتها فالبعث عله للتحريك والانبعاث معلول له فلا يصح التفكيك بينهما. میفرمان علل تشریعیه در نزد عقلا به منزله علل تکوینیه در نظر گرفته میشن، هل دادن علت تکوینی اندفاع، یا حالا نم اندفاع شد معنی کرد هل پذیری مثلا، بعد به فرهنگستان رجوع کنید اندفاع شد، بله هل پذیری است. خب واضحه که هیچ وقتم معلول از علت جدا و منفک آقا نیست، لا یختلف ولا یتخلف، از علت خودش جدا و منفک نیست و به محض تمامیت علت معلول تحقق پیدا میکنه. حالا درباره علل تشریعی هم اینطور میگیم، میگیم همونطور که در علل تکوینی معلول از علت خودش منفک نیست، در علل تشریعی هم که عند العقلا به منزله علل تکوینیه همینطوره. بعد ایشون فرمودن که فالبعث علت للتحریک والانبعاث معلول له، بعث علت تحریکه و انبعاث هم معلول تحریکه. یعنی چی؟ بعث علت تحریکه، انبعاث معلول تحریکه. حتی که بعث و تحریک نه توی افقان توی ردن، بعث بگیم علت انبعاث، تحریک هم علت تحرکه. بعث علت تحریک و بعث یه معنا داره، دو تا معنا نیستن که. بعث بگیم علت تحریکه، بعد دوباره تحریک علت انبعاثه. این حالا شاید در نقل مثلا چه بوده، این
یشرع او یتحرک نحو.
خب پس یعنی تحریک، پس تحریک و معنی تحرک گرفته است، تحریک و من تحرک گرفته. بله به من این با نه میگه که فل... یعنی عبارت اینه فالبعث علت للتحریک والانبعاث معلول له. دقت من چه عرض کنم؟ نه علت بعث و تحریک که تو یه رده هستن دیگه، بعث به دنبالش انبعاث، تحریک به دنبال تحرک. حالا مگر اینکه حالا مثلا بگیم حالا عبارت دیگه لعل مقرر اشتباه مثلا تقریر کرده، مقرر اشتباه بیان کرده، خیلی مهم نیست، نمیخوایم اونجا متوقف بشیم. بگذاریم بر تقریر، بعث علت تحریک و انبعاث هم معلول تحریکه. خب و تفکیک بین اینها هم صحیح نیست. خب این بیان به نوعی این میشود گفت همون بیانی است که ما داشتیم دیگه قبل از که عبارتش رو بخونیم، تقریبا همین بود دیگه. حالا ما البته عقلا نگفتیم، ما گفتیم عرف مثلا. دقت می‌کنم چه عرض بکنم؟ بله، یعنی دیگران با لسان دفع و اندفاع مثلا فرموده باشن، مثلا اون بیانی که ما داشتیم که گفتیم که اینا موازیه. خب ایشون فرمودن که از نگاه عقلا علل تشریعی به منزله علل تکوینیه و به هر حال حالا هر بیانی بگیم مطلب یکی است. اما جواب این بیان این هست که اولا ما قبول نداریم که همه جا عالم تشریع و نظام علل و معالیل عالم تشریع با عالم تکوین و نظام علل و معالیل در عالم تکوین اینا یکی دونسته بشه. اینطور نیست. یعنی نه حقیقتا این دو عالم طابق النعل بالنعل مطابق یکدیگرند و نه عقلا همه جا اینها رو مثل هم میبینند، خصوصا در چنین مواردی که عقلا میلیاردها بار در طول تاریخ بشر ناهماهنگی تکوینیات و تشریعیات رو تجربه کردن. البته این هوشمندی در بیان خود مرحوم حائری بنابر نقلم بود. ایشون نمی‌فرمود که دقیقاً عالم تشریع نازل منزله عالم تکوینه، نه، گفت اندل عقلا اینطوره. اندل یعنی عقلا یه همچین دیدی دارن، یه همچین نگاهی دارن که این دو رو مثلا عالم تشریع رو نازل منزله عالم تکوین میدونن، نه که حالا حقیقتا همین باشد، لزوما همین طور باشه، نه، عقلا چنین نگاهی دارن و چنین دیدی دارن. خب از این جهت خب در واقع این یه گام به سمت جلو هستش، کار نگفته حقیقتا، ولی اندل عقلا اینطور هستش. ما ارزمون است که اینطور نیست که همواره هم عقلا هم چنین نظری داشته باشن، گاهی اینطوره گاهی اینطوریست، موردش متفاوت، موردش متفاوته. در بعضی از جا همینطوره، یعنی علل تشریعیه رو نازل منزله علل تکوینیه میبینن، گاهی اوقات اینطور نمیبینن، میگن نه این عالم تشریعه، عالم اعتبار، عالم قانونگذاری و تقنینه، فرق دارد با عالم تکوین. خصوصا یه دقتی در بیان باید بشود. ببینید مثل بنده حقیر که ما میایم بین عرف و عقلا فرق میگذاریم، ما یه عرف قائلیم یه عقلا قائلیم. بحثمونم در دوره قبل مفصل گفتیم و توضیح دادیم که وقتی میگیم عرف این با سیره عقلا فرق داره، بیان کردیم فرقش هم با هم دیگه چیه. مثل ما از محضر مبارکتون اینجا ته تهش عرف رو مطرح میکنیم نه عقلا رو، دقیقا فرقی چه عرض کنم. اما این بزرگان چون معمولا عرف و عقلا رو یکی میگیرن، چون بیانات بزرگان رو ببینید، مثلا شهید صدر رو ببینید، ایشون هم عرف و عقلا رو یکی میگیره، دیگران هم همه عرف و عقلا رو، خیلی ها عرف و عقلا رو یکی میگیرن. ما به نظرم که اینطور نیست، این نادرسته، این اشتباه برداشت شده. عرض مثلا که یعنی تدقیق بشه اینا از هم دیگه جدا میشه. عرض نظرتون که عرف ناظر به آداب و رسوم و سنن، عقلا ناظر به یه سری محاسباتی است که بر اساس سود و زیان و اینها هست. عرض نظرتون که عرف مبنی بر مسامحه است، عقلا مبنی بر محاسبه است. عرض محضرتون که با هم دیگه تفاوتی دارن. بگذاریم بر تقدیر، مراد این استش که لذا اینجا که ایشون میفرمان اگر با همون دقتی که ما داریم مطرح بشه، ته تهش باید بگن عرف اینطور میبینه، وگرنه درباره عقلا که سخت‌تر میشه. بله وجودن و در خارج در موارد فراوانی عرف و عقلا اینا وجودن یه انسانه که هم جزء عرف هم جزء عقلاست، منتها اینجا بگیم این آدم به عقلاییتهی چه دیدگاهی دارد، به عرفیتهی چه دیدگاهی دارد. دقت بکنید، به عرفیتهی تابع آداب و رسومه، تابع سننه، تابع قیم اجتماعیه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ تقالیدی که در اجتماع وجود داره تابع این هاست، ها، به عرفیته. اما به عقلاییته نه محاسبه میکنه بررسی میکنه. خب به عقلاییته به اقلائیته اون میدوند که دیده تجربه کرده است که در عالم تشریع خیلی از امور علت خیلی از امور دیگه قرار میگیرد که اگر با ملاکات عالم تکوین در نظر بگیریم اصلا با هم جور در نمیان. دقت میکنید چه عرض کنم؟ یا تأخیر و تأخر بینشون هست، یا تقدیم و تقدم بینشون هست و مسائلی از این قبیل که عالم تشریع با عالم تکوین تناسبی احیانا ندارد. لذا پس ما این رو اولا قبول نداریم، این فرمایش ایشون رو. ثانیا حالا از این مثلا غمزه عین میکنیم، از این مثلا غمزه عین میکنیم، علا فرض این که علل تشریعیه نازل منزله علل تکوینیه باشن و همچنان که در نظام علت و معلول، در نظام علیت فرض فرمه که شما بگید معلول نسبت به علت خودش لا یختلف ولا یتخلف، نه اختلافی دارد نه تخلفی دارد، عرض محضرتون که لا یختلف ولا یتخلف، عرض محضرتون که خیلی خوب دیگه در نظام تشریع هم همینطوره. سلمنا، ما از اینم غمزه عین میکنیم، علا فرض که همینطور باشد، همین قاعده در نظام تشریع هم وجود داشته باشد. لکن این گزاره‌ای که شما فرمودید که انبعاث تشریعی معلول بعث تشریعیه، ما اینو قبول نداریم، میگیم اینطور نیست. برای چی؟ برای اینکه در امور تشریعی اساسا انبعاث معلول بعث نیست، بلکه معلول خوف از مؤاخذه و ادانه در صورت عصیان و مخالفت، یا شوق به ثواب و اجر و پاداشه در صورت موافقت. یعنی بعضاش متفاوت، یعنی این شخص که حرکت میکنه منبعث میشه، این انبعاثش به خاطر این نیست که مولا به او دستور داده، نه، بلکه بالاتر از اینه، به خاطر اون ثواب و عقابیست که بر این مترتب میشه، انبعاث، اون حرکتی که در اون ایجاد میشه. بعث به معنی برانگیختن، انبعاث به معنی برانگیخته شدن، این که چطور تحریک میکنه و تحرک پیدا میکنه، این چطور به حرکت میاد، خب چطور به ارمزه شوق میاد، چطور این تو ارمزه تو که این جهتش اینطور هستش. حالا گاهی وقت میشه فرض کن افراد دعوت میکنن برای جلسه، آقا پاشو بیاد جوران جلسه، کسی نمیاد، بعد یه بالاخره جنبه یه چیزی هم ترغیبی تشویقی هم زیلش دیگه، من در ضمن مثلا یه همچین چیزی هم هست، از مثلا مبارکتون که بینیم همه آمده چطور شد جهت هست و اول چطور شد بعد چطور شد، دقیق میکنم این تشویق اون پیوست از مثلا که انگیزشی به قول آخوی پیوست انگیزشی که مطرح میشود، او یه حرکتی ایجاد میکند و بالاخره یه چیزی ایجاد کنه. حالا ما تا با خودش میخوام عرض بکنم که اگر شما صرفا همین امر مولا میدانید، که میدانید نظرشون همینه دیگه، بعث را صرفا همین امر مولا میدانید و میگید باید انبعاث بعد از این ایجاد بشه، نه، این به خودی خود اینطور نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ بله، اگر شما بعث را یه مجموعه بدانید، یه بسته بدانید، مجموعه از امر مولا به علاوه اون عذاب و عقاب یا ثواب و اجری که بعدش مستتبه اون هست، یعنی به درفه اون میادش، ولی خب مسلم نامون تو دیگه از نظر خودتون خارج میشه. شما وقتی میگید بس منظور هم امره، این امر بکند اینم حرکت ایجاد بشه، نه، ما این رو نداریم. از محضر مبارکتون که بله
لا يمكن ان يقال بان هي معلوله للحكم الشرع للفعل الانبعاث بطريق غير مباشر، يعني هو لولا وجود الحكم لما صار هناك خلاص
تمام شد. به معنی که میگید به طریق غیر مباشر از دلالت لفظی خارج شد، ما همین مقدار میخوایم، ما بیش از این نمیخوایم، از دلالت لفظی خارج شد دیگه. ما میخوایم بگیم لفظ الامر هیئتا و مادتا لا يدل على هذا، دقت میکنید؟ بله عقلا من اینو میفهمم، عقل شما رو که انکار نکردیم که عقلا میفهمی، درسته، اینو انکار نمیکنیم، نه، میخوایم بگیم لفظ امر آیا چنین دلالتی دارد، نه، لفظ امر چنین دلالتی ندارد. منظورتون که پس انبعاث مکلف میتواند معلول الرجاء الى رحمت الله و الشوق الى الجنه باشد، یا بگیم معلول الخوف مثلا من النار والعذاب والادانه والمؤاخذه، اینجور چیزا باشه. و عرض منظورتون که و این مطلب خلاف دفع و اندفاع تکوینی هست، این کاری به اوچی ندارد. در بعث تکوینی به معنی که بعث صورت میگیره، انبعاث به دنبالش میاد، عرض منظر مبارکتون که علت علی فرض دیگه اینطور باشه. خب پس ما بگیم که این مطلب با این که این بیان و استدلال رو قوی ترین استدلال هم میتونیم به حساب بیاریم، اما قابل پذیرش نیست. یک استدلال دیگه هم عرض بکنیم، استدلال سوم فکر میکنم شد عرض محصدتون که بر لزوم فوریت، استفاده فوریت از لفظ امر. از جمله استدلال های دیگه که مطرح هست این است که فرض بفرمایید اذا قال المولا لعبده اسقنی، عبد مولا به عبدش بگه اسقنی، منو سیراب کن، آب برام بیار. یعنی مولایی به عبدش عرف هم بگه که آب بیار برام. خب فأخر العبد السقيا لغير عذر، عذری نداره، بهانه‌ای نداره، لکن تأخیر میاندازه آب آوردن برای مولا رو. حالا آب بهش نمیده، تأخیر میاندازه. در این حالت شما چی میگید؟ میگید عد عاصیان، این عبد، عبد عد عاصیان و ذالک معلوم من العرف، عرف نگاهش همچین هستش، از نگاه عرف چنین عبدی عاصی شمرده میشه. خب از اینجا نتیجه میگیریم که لولا افادته علی الفور آن لم یؤد عاصیا، اگر این افاده فور نداشت یا افاده فلفور نداشت یا علی الفور نداشت، دلالت علی الفور نداشت، عرض محضرتون که این لم یؤد عاصیا، این رو بهش عاصی نمیگفتن. چرا؟ چون میگفتن حال اسیان نکرده که تأخیر کرده، تأخیر که اسیان نیست. در جواب چی میگیم؟ در جواب میگیم استفاده لزوم فوریت در این مثالی که شما فرمودید از صیغه امر نبوده، بلکه این لزوم فوریت به خاطر وجود قرینه تناسب حکم و موضوع برداشت میشه. یعنی شخص تشنه الان آب میخواد، الان تشنش، دقت میکنید؟ کسی میگه اسقنی، به من آب بده، خب این که هر مثلا که آبو نمیخواد نگه داره بعد 5 ساعت بعد که الان آب بخواد، الان تشنه شده، قد اسقنی منو سیراب کن، تعبیرش هم اینه دیگه، اسقنی منو سیراب کن. خب کسی که الان میگه منو سیراب کن طبیعتا الان تشنش هست و این رو میخواد. اما اگر فرض شما عوض بکنید، مثلا هر مثلا که مولا به عبدش بگه که اذهب الى السوق واشتر لحما، مثلا واشتر لحم، خب و عبدم میداند که این گوشت رو مولا برای فردا میخواهد که مهمانی قرار ظهر بیاد منزلشون نهار، این گوشت رو برای فردا لازم داره و این عبد به تأخیر بیاندازه، نره امروز بازار، مثلا فردا صبح بره بازار گوشت رو بخره، تأخیر بیاندازه، یا الان که بهش گفته صبح امروز بهش گفته عصر بره، شب بره، فردا صبح. اینجا ما همینطور میشه؟ از محضرتون که آیا باز هم این عبد رو محضر مبارکتون که به عنوان عاصی شناسایی میکنند او نه اینطور نیست، عاصی شناسایی نمیکنه. پس این نکته ای که شما در اسقنی فرمود در اون مثال فرمودید، اونو ما از قرینه خارجی فهمیدیم فوریت رو و اونم تناسب حکم و موضوع بود دیگه. استدلال چهارم بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.